قسمتی از سیستم ادپتیو درگیره، وجوهی یا تظاهرات بالونی و آزمشگاهی از بیماری خود التهابی رو نشون میدن و وجوهی از بیماری خود ایمنی رو کالا در ادامه بس بهش میپردازم. بسیار مبحث جالبیه و هم حیطه علم ایمونولوژی رو درگیر کرده و هم در حقیقت روماتولوژی رو، و در ترکیب با هم تظاهراتی بروز میکنه که بسیار بسیار جالبه، بسیار چالش برانگیزه و تو بیماری های مختلف، بیماری قلبی، بیماری پوستی، بیماری ریوی، بیماری گوارشی، بیماری سیستم عصبی، در سیستم های مختلف این بیماری شناخته داره میشه روز به روز و اوورلپ داره پیدا میکنه با رشته های مختلف و بسیار چالش برانگیز و بسیار زیبا و شیرین از این قسمت از بیماری روماتیسمیک. حالا اگر فرصت شد من چند تا مثالشو میزنم، بعضیاشون بسیار شاید دوستان شنیده باشن و بعضیاشون اصلا فکر میکنم که خیلی از دوستان به گوششون هم نخورده باشه این بیماری ها.
خب آقای دکتر، گاهی اوقات شایعه‌ای درست میشه مبنی بر این که اگر یه بیماری در گروه های دیگه طبقه بندی نشه، جاش تو دسته بیماری روماتولوژیه. آیا این درسته؟
هر شبت که فرمایش حضرت عالی رو درسته و به این معناست که مثلا همکاران عزیز یه ایسار بالایی پیدا میکنن که علتی براش پیدا نمیشه، سیاپی پیدا میکنن که افونت ها و اینا رو درمان میکنن میبینن همچنان جواب نمیده، یا به قول حضرت عالی چون بیماری روماتیسمی اکثرا بیماری چند سیستمیه، هر وقتی که معمایی ایجاد میشه که تشخیصی براش پیدا نمیشه، با این دید از قدیم پای روماتولوژیست رو هم به وسط میکشیدن و به نظر من هم درست کار ما سخت‌تر میشه، ولی تا حدود زیادی از این دید از قدیم مطرح میشه که ترکیبی از چند تا چیز ممکنه که مثلا واسکولایتیس باشه، ممکنه اوتوایمیون باشه و امروز روز ممکنه اوتوامفلاماتوری باشه، همانطور که امروز روز نقص ایمنی هم همینطوره. یعنی ما یک زمانی تعریف میکردیم که ما تو فردی به نقص ایمنی شک میکنیم که عفونت‌های مکرر بگیره، عفونت‌های شدید بگیره، عفونت‌هایی که پاسخ به درمان نمیده بگیره، بستری مکرر در بیمارستان پیدا بکنه یا تابلوهای غیر معمول یک عفونت رو. اما امروز میبینیم که توییتر روماتولوژی پاشباز شده، بیماری خونی پاشباز شده، بیماری پوستی پاشباز شده، بیماری سیستم عصبی پاشباز شده. من فکر میکنم این به خاطر پیشرفت علمه. یعنی ما تو رشته خودمون عرض میکنم مثلا جیای سیستمیک رو، ما شاید 10 سال پیش خود من خیلی از موارد رو خب با رولاوت بیماری دیگه میگفتم که یک بیماری جایه سیستمیکه، اما وقتی دارم بر میگردم یا اون بیماران پیش من میان با علم جدید، خب متوجه شدیم خیلی از بیماری خود التهابی ممکنه تظاهری نشون بدن شبیه بیماری های بیماری جایه سیستمیک. و الان دوستان من همکارم میبینن هر وقت یک جایه سیستمیک که به تابلو بیماری میخوره ما باش برخورد میکنین، به دوستان میگم مثلا این تظاهر پوستیش با اون جایه سیستمی که تیپیک یا کلاسیک که ما باش در کار داریم یه مقدار نمیخوره، مثلا این صورتش هم درگیر کرده، این بشورات پوستیش درست سالمون پینک پچه اما خارش داره، اینا با یک جایه سیستمیک همخوان نیست. حتی تو رشته خود ما هم این اتفاق افتاده، مثلا تو درماتومیوزیت میگیم که این درماتومیوزیت یه چیزایی داره که معمولا به صورت تیپیک ما تو درماتومیوزیت نمیبینیم، بعد میبینیم خب مثلا ما بیماری خود التهابی داریم که میتونه همراهی داشته باشه یا تقلید بکنه در بیماری بهجت. بیماری بهجت از اون بیماری که این وسط الان قرار گرفته، نه بیماری خود التهابی صرفه نه بیماری خود ایمنی سلفه، ترکیبی از هر دو اینها رو داره. بعد متوجه شدیم تو سالهای اخیر بچت به دقیقت میمیکو داریم، یعنی بیماریایی داریم که بیماری بچت رو تقلید میکنن، تابلو شبیه بچت، مثلا مریض بافت دهانی میزنه اما بچت نیست، یک بیس ژنتیک داره، یک موتیشنی در ژن خاص در این لوکوس خاص در این لوکیشن خاص اتفاق افتاده، تابلوی رو ایجاد کرده که علامه بهجت هم تو این یعنی شبیه همونه، مگر اینکه یک کلوهایی داشته باشه، حالا و از اون کلوها میریم به این زن به این شک میرسیم که نکنه مثلا این شبیه بهجت باشه، یا به درمان بهجت کلاسیک ما جواب نمیده و میریم به این سمت و سو. خیلی 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 علم تو این حوزه های روماتولوژی و ایمونولوژی در حال پیشرفته و مثلا تو اون بیمارستانی که من هستم الان ما روماتولوژیست و همکاران ایمونولوژیست ما درگیر شدیم تو بخش مختلف به خاطر اینکه درک بهتر، درک وسیع‌تر و اطلاعات بیشتری رو راجع به بیماری‌های مختلف ما امروز روز داریم پیدا می‌کنیم.
خب جناب آقای دکتر، بعضی وقتا که می‌خوایم به سراغ تشخیص اینها بریم، واقعا یک وضعیت استانداردی برای تشخیص وجود نداره. اونجا که بیاد میاریم در مورد مثلا JIA یا اصلا یک روماتیسم مفصلی بزرگسال، ما به سراغ نشانگانی میرفتیم که ماژور و مینور بودن و بعد میگفتیم که مثلا چند تا ماژور چند تا مینور در کنار هم ما رو به یک تشخیص میرسونه. بنابراین واقعا با یک وضعیت استانداردی رودرو نبودیم و این نشون میده که طیف اینها تا چه اندازه گسترده است. در مورد همین بیماری بهجت هم که رویدادی در همین آینده نزدیک در موردش هست و در بخش کنکاش هم آقای دکتر خسرو رحمانی استاد عالی قدر برای ما در موردش صحبت میکنن، هم به همین ترتیبه که مثلا آفت دهانی، آفت ژنیتال و اینها رو هر کدوم رو یک نوع امتیازی میدن و بعد در کنار اون خدمت شما هم که تشخیص داده میشه. پس در واقع ما در مورد بیماری روماتیسمی به خاطر شکل و تظاهرات متفاوتشون نمیتونیم واقعا به یک یافته ثابت و مشخص برسیم که تشخیص قطعی رو برای ما مشخص کنه و این بینش بالینی و ظن بالینی هست که همیشه ما رو به اون سمت و سو هدایت میکنه. این ایده میتونه درست باشه؟
بله، هر شاید حضورتون که یکی از حالا یا بگیم نقاط ضعف رشته ما هست یا یکی از شیرینی‌های رشته ما هست که تشخیص ها معمولا ساده نیستن، معماگونه است. هر کیس برای خودش یک چالشه، یک معماست، یک مسئله‌ای که اون پزشک باید حل بکنه. ما علائم و نشانه های پاتوگنومونیک در طب روماتیسمی اطفال، من همیشه سر کلاس ها میگم شاید به اندازه انگشت دو تا دست بیشتر نباشه، یعنی یه چیزی ما تو مریض ببینیم تا دیدیم بگیم اینه. خب این خیلی خوبه، ولی همینقدر که خیلی خوبه همینقدر هم کمیابه در رشته ما. به همین خاطر هم کرایتری تشخیصی مطرح میشه. هر جا ما توی بیماری باشه که برای تشخیصش ناچار باشیم که معیارهای تشخیصی بگذاریم، این به این معناست که اون بیماری یک نشانگانی، یک علائمی، یک نشانه واحد و منحصر به فرد یا پاتوگنومونیک نداره متاسفانه، و مجبوریم برای اینکه ییلد تشخیصیمون رو ببریم بالا و یه مقدار تشخیص رو نرو بکنیم، بخوایم از یه سری کرایتری های ماژور و مینوری استفاده کنیم که اونها هم باز خود اون کرایتری انتخابشون باز چالش برانگیزه، به این معنا که باید از یه سری یافته های پیدا بکنیم که حساسیت بالایی داشته باشن، یه سری یافته هایی هم داشته باشیم که ویژگی های بالایی داشته باشن، و اینها رو بگذاریم و از نظر آماری به یه جایی برسیم که بتونیم بیشترین در حقیقت تشخیص رو از بین کسی که این علائم و نشانه ها رو دارن در بیاریم و برسیم به اینا. و تازه کسی که معیارهای ما رو پر میکنن، میگیم که خیلی از اوقات میبینید میگیم این اکسکلوژن کرایتریاست، یعنی اگر ما بیماری رو پیدا کردیم که به این بیمار ما میخوره، باز این بیماری روماتیسمی رو اول مطرح نکنید.
درست.
مثلا مریضی کاوازاکی داره، اما یعنی تا معیار دو سه تا از معیار کاوازاکی رو داره، اما میبینید مثلا یک آبسه رتروفارنجال داره، پارافارنجال داره، آبسه شکمی داره، این ممکنه علامت کاوازاکی رو تقلید کنه، حتی از معیار ما رو بخواهد پر بکنه. بیمار جی‌آی‌ای رو میگیم اکسکلوژن، یعنی ما اول بعد بیماری دیگر رو رد بکنیم، بعد بیایم تو کرایتری بگیم کرایتری ما رو پر کرده یا نکرده. از یه جهت کار رو سخت میکنه، اما از یه جهت کار خب شیرینی کاره و یک روماتولوژیست کودکان باید یک پزشکی باشه که داخلیش قوی باشه. هر چقدر یک پزشک داخلی یا کودکان اون بیس اولیش قوی تر باشه، یک روماتولوژیست خوب و بهتر میتونه باشه. به این دلیل که بقیه بیماری هایی که تو تشخیص افتراقی قرار میگیرن رو هم مد نظر داره و اون دید تونلی، اون تانل ویژن رو نداره. چون یکی از آفات ساب اسپشیالیتی ها اینه، افراد دید تونلی پیدا میکنن و هر کسی از ذهن خود شد یار من میشه و ممکنه لیبلای به بیماران گذاشته بشه که یه مقداری دور از واقعیت باشه و اوور دیاگنوزیس و اوور تریتمنت انجام بشه که خب ممکنه که به ضرر بیمار تموم بشه.
بله. خب آقای دکتر، نگاه طب کودکان به بیماری های روماتیسمی تا چه اندازه به نگاه روماتولوژیست های بزرگسالان به بیماری ها تفاوت میکنه؟ آیا به طور کلی این همان بیماری بزرگسالان هست که مینیاتوری شده و در یک فرم کوچکتر خودش رو نشون میده، یا اینکه دیدگاه ها کاملا متفاوت هست ولی منشأ بیماری ها همون نسج همبند هست؟ به ویژه اینکه به هر حال ما با یک اسکلت در حال رشد سر و کار داریم و اتفاقاتی که در نسج همبند میفته تا اندازه زیادی میتونه رشد و نمو کودک رو تحت تاثیر قرار بده.
بله آقای دکتر، سوال شما بسیار هوشمندانه است و اون نگاه تیزبینانه از عطاری رو نشون میده. ما همیشه این چالش رو داشتیم که آیا بچه ها مینیاتوری از بزرگسالان یا بزرگسالان بچه هایی هستند که بزرگ شدن. این یه گوشه مسئله. مسئله دیگه اینه که تو بیماری های مختلف این هم متفاوته. ما مثلا در جایی کالا تقسیم بندی قبلیش 7 جایی رو به ما میگفت، فقط یک یا دو جایی هستن که شبیه دقیقت آرئه بزرگ سالان یا مثلا سوریاتیک آرتریتیس بزرگ سالان هستن. مکانیسمشون، پاتوفیزیولوژیشون با هم دیگه متفاوته. این از این جهت. بعضی بیماری ها داریم، مثلا بیماری لوپوس، بیماری درماتومیوزایتیس، اینا از نظر مکانیسمی شبیه همن، فراوانی اینا با هم متفاوت هست، مکانیسمشون شبیه همه ولی شدت و حدتشون متفاوته. مثلا یک لوپوس، سیستمیک لوپوس اریتماتوزوس، در اطفال و بزرگسالان کاملا معتقدن که لوپوس در کودکان بسیار شدیدتر و وخیمتره و لوپوسی که یک بیماری سیستمیکه درمان اگریسیو تری رو میطلبه، به خاطر اینکه شدیدتر همون در دوران کودکی و همین که اگر خوب کنترل نشه بیماری رو باید سر و کار داریم که یک امید زندگی 70-80 خودی ساله رو مورد انتظار داره و اگر ما یک بچه رو خوب منیج نکنیم عوارضی رو مترتب نسل آیندهی کردیم که اون انتظار داره 60-70-80 سال عمر مفید داشته باشه، در جامعه موثر باشه، نیروی کاری جامعه باشه و خانواده تشکیل بده و فرزند و نوه اینا داشته باشه. فرق میکنه با یه فردی که چند دهه از زندگیشو گذرونده. از اون طرف بعضی بیماری داریم که عرض کردم، این طیف بیماری خود التهابی چون بیس ژنتیک دارن در گروه سنی اطفال شایع ترن و اگر میس‌دیاگنوز بشه و درمان درستی انجام نشه بعضی از اونا اصلا نمیرسه به سن بزرگسال و هر چی سن میره بالاتر عوارض خود فقط بیشتر نشون میده و اون تظاهرات تیپی که اولیه شو دیگه اون همکار روماتولوژیست بزرگسال ممکنه که نبینه و اوتو انفلاماتوری دیسوردرها بیشتر تو سمت و سوی طب اطفال دیده میشه. بنابراین امروز روز این تقسیم بندی وجود داره که همکاران روماتولوژیست اطفال تا سن مثلا 16 سال میبینن، بعد 16 تا 18 سال اون ترانزیشنال زون موقعی که باید کلینیکای مشترک تشکیل بشه، پزشک روماتولوژیست اطفال و بزرگسال با هم توی کلینیک بشینن، با همون مریض رو ببینن، کم کم پزشک بزرگسال با این بیمار آشنا بشه، بیمار کم کم اون وابستگیش رو به پزشک روماتولوژیست کودکان کم 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 بکنه الفت بگیره با روماتولوژیست بزرگسال و کم کم بسپریم دست همکاران روماتولوژیست بزرگسال با سیر اون بیمار که از بعد و تشخیص تا اون سن چه کارهایی براش انجام شده، چه درمانی انجام شده، چه عوارضی رو دچارش شده، چه مراحلی رو گذرونده که الان بیماری فعال یا خاموش هست، که بعد بتونن اون روند رو ادامه بدن. داروها هم یه مقداری خب مشخصه دیگه، بعضی داروها سیفتیشون در اطفال یه مقداری زیر سواله، به این دلیل که همه داروها، داروهای جدید اول در بزرگسالان استفاده میشن، تجربه بزرگسالی رو بعد رد کنن، بعد اگر مشکلی نبود کم کم با احتیاط رده های سنی از همون 16 تا 18 سال کم کم میاد پایین تر تا بی ضرر بودنش در گروه سنی پایین تر اثبات بشه. چرا؟ چون اگر بخواد مثال میزنم، یک TNF بلاکر که اوایل خیلی ازش میترسیدیم، کوچکترین تغییری اگر بخواد ایجاد بکنه، چون این بچه ممکنه 20 سال بعد اون تغییر توش ایجاد بشه، ممکنه 40 سال بعد اون اتفاق بیفته براش، اما یک بزرگسال ممکنه تو 60 سالگی ضرور استفاده کنه، مثلا در 80 سالگی هم بخواد اینو مستعد فرض کنید فلان نوع سرطان بکنه، اتفاق خوبی نیست. اما اینو مقایسه کنید با یه بچه‌ای که مثلا یک سالشه، دو سالشه و توی 22 سالگی بخواد اون اتفاق براش بیفته و اتفاق تراژیک اتفاق میفته اون موقع. به همین خاطر تفاوت‌ها در دوز دارو، در اجازه مصرف دارو، در عوارض دارو، در سوخت و ساز داروها، کبد یک بچه دارو رو خیلی راحت میتونه متابولیسمش انجام بده تا کبد یک مثلا یک فرد 60 ساله. متوتریکسات با کمال تعجب پدیاتری روماتولوژیست با دوز خیلی بالایی برای بیماری روماتیسمال تو بچه استفاده میکنن و اصلا رایز آنزیم کبدی رو نمیبینن، اما یک هزار روماتولوژیست ممکنه با همین دوز یا حتی دوزه پایینتر مریض استفاده بکنه و دچار رایز آنزیم کبدی بشه، فیبروز ریه بشه، فیبروز کبد بشه و قصه علاوه کورتیکوستروید توی بچه ممکنه عوارض رشدی ایجاد بکنه، کوتاه‌قدی ایجاد بکنه که در یک آدم بزرگسال اصلا متصور نیست، به این خاطر که دیگه صفحات رشدش پسته شده و دیگه کوتاهی قد ایجاد نمی کنه و قصه علاوه دارید.
بله خب این هم از این، اما تکیگاه درمان روماتیسمی از قدیم الایام احتمالاً این بود که ما داروهای کورتیکوستروئید بدیم، اون هم با این نگاه که ما با یک بیماری خودیمنی سر و کار داریم و شاید در دسترس ترین و سهل الوصول ترین دارویی که میتونستیم بگیریم و به بیمار بدیم ترکیبات کورتیکوستروئید بود. اما خب چه در بزرگسالان چه در کوچکسالان مصرف طولانی مدت این دارو میتونه مشکلات زیادی رو فراهم بکنه. آیا با توجه به اینکه بخش عمده ای از بیماری های روماتیسمی الان هنوز همون ایده های اوتوایمیون درشون مستتر هست، ترکیبات دارویی جدید مثل آنتیبادی های مونوکلونال که در سایر رشته هم مرسوم شده آمدن به بازار و آیا کمکی کردن که بتوانند عوارض جانبی مصرف داروهایی که در بیماری های روماتیسمی به کار برده میشه رو کم میکنن، ده هم بتونن این رو اجرا بکنن آقای دکتر؟
بله آقای دکتر عزیز، و خوشبختانه متحول کردن رشته ما رو. ما همونطور که فرمودین 20 سال پیش 30 سال پیش روماتولوژی رو با کورتیکوستروئید میشناختن و موسوم و مرسوم بود که اگر شک به بیماری روماتیسمی وجود داشت با دید باز، با تشخیص نت یا حتی کورکورانه برای بیمار کورتیکوستروئید ها استفاده میشدن. با توجه به عوارض متنوع و تاثیرگذار این داروها، هر چه که میگذره جایگاه این داروها تو علم روماتیسمی کمتر و کمتر میشه و از اون طرف داروهای جدید، داروهایی که نیاز به کورتیکوستروئید رو کم بکنن یا داروهایی که اصلا نیاز کورتیکوستروئید رو از بین ببرن به بازار اومده. من مریضایی رو الان میبینم مثلا 20 سال پیش این فرد خب روماتیسم شروع شده بوده و کورتیکوستروئید براش شروع شده بوده مثلا برای تشخیص جی‌آی‌ایش. بعضی از مریضا هنوز از ما نمیکنن و چون تشخیص اولیه‌شون جایی بوده هنوز که هنوز پیش ما میان. خب مستحضری گلوکوکورتیکوئید اصلا از تخریب مفصلی جلوگیری نمی کنن، یعنی علائم مریض رو فوقش کم میکنن، سرکوب میکنن، از بین میبرن خشکی مفصلی بیمار رو یا حتی افیوژن رو ممکنه روش اثر بگذارن. ولی اون التهابه مفصل رو به جایی میرسونه که مفصل اون اروژن اون تخریب توش اتفاق میفته و اون مریضایی که این اتفاق توشون افتاده و متاسفانه خیلیشون سر خود دیگه اصلا به پزشک هم مراجعه نکردن و از درمان جدید استفاده نمی کنن، نزد ما میان و با کانترکچرهای مختلف، با دیفورمیتی های مختلف، از انگشتان موج دست و آرنج و شانه گرفته تا شایع تر هیب و زانو و بعد موج پا، چون مستثر روماتیسم های مفصلی در کودکان بیشتر از همه زانو رو میگیره، بعد موج پا رو و بعد حالا هیپ و اندام فوقانی رو، یا تو ویلچر میارنشون یا با دیفورمیتی خیلی رقت برانگیز و در حقیقت حالتیه که فرد یک زندگی عادیشو نداره. اما با درمان جدید مریض که الان فرض کنید 10 ساله تو درمان جدیده که کورتیکوستروید نمیگیره، ولی مریضی که 10 سال رو درمانه و کورتیکوستروید میگیره و درمان جدید نمیگیره، سن با هم قابل مقایسه نیستن، چه بالینشون یعنی شکایات بیمار، یافته های بالینی که پزشک تو معاینه پیدا میکنه و پارامترهای پاراکلینیکی آزمایشگاهی، اصلا به جایی میرسه که نه تو معاینه، نه تو شکایت بیمار، نه تو آزمایش ها خیلی از بیماران اصلا یافته ای ندارن. گاهی اوقات من معاینه میکنم آخرش میگم از من که بهتره مفاصلت، یعنی فردی اگر این مریض از قبل ندیده باشه باورش نمیشه که این بیمار درگیر بیماری روماتیسمیه، خیلی متحول کرده. البته که خب در کنار درمان ها پزشک حواسش از فالوآپ های لازمه رو انجام میده، ولی باز هم داروی جدید در مجموع عوارضشون قابل قیاس با گلوکوکورتیکوئیدها نیستن.
خیلی خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر ودود جوادی پروانه، فوق تخصص بیماری های روماتولوژی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. رویدادی هم در پیش، اگر اشکالی نداشته باشه ظرف چند ثانیه، چون وقت ما هم یه مقدار تنگه و گذشته از زمان صحبتون با شما، این رویداد رو هم معرفی بفرمایید تا دوستانی که مایل هستن استفاده کنن.
سلامت باشید. ما یک دقیقه کنگره ملی رو داریم با شرکت اساتید از دانشگاه مختلف علوم پزشکی کشور در تاریخ چهارشنبه 17 و پنجشنبه 18 بهمن ماه، دو روز متوالی اساتید به نام دقیقت کشور در رابطه با بیماری بهجت در کودکان، اولین کنگره ملیشو به امید خدا میخواییم برگزار بکنیم. دوستان رو دعوت میکنم از رشته های مختلف، ما پنل پوست داریم، پنل چشم داریم، پنل اعصاب داریم، گوارش داریم، ریه داریم، روماتولوژی داریم، در حقیقت رادیولوژی داریم و بیماری بهشت رو از، چون یک بیماری مولتی سیستمیک است، از دیدهای مختلف، از منظر کسایی که به نامن توی دشته تو کشور دعوت کردیم بیان دوستان هم بیماری بهشت رو، هم مقلدهای بیماری بهشت رو، آخرین یافته ها رو بر طبق کنگره بین المللی 2024 که اخیرا برگزار شده با همین تاپیکا میخوایم برگزار کنیم توی بیمارستان کودکان مفید تالار قائم، با 10 امتیاز بازآموزی داره برای 2 روز و به صورت حضوری برگزار میشه و میتونن یه صبح تا ظهر وقت بگذارن دوستان و از محضر اساتید استفاده کنن. پرسش و پاسخ هم خواهد بود و تمام کسایی که آرزو میکردن دوستان از نزدیک حتی ببیننشون، بهشت منهای معروف ایران و کسایی که تو رشته‌های مختلف خودشون بهشت کار کردن و از کل کشور جمع کردیم، یک محفل علمی به نظر خودم عالی خواهد بود که هر کسی که مشتاق علمه با امید خدا بیان از این سفره که بازه با قول معروف استفاده کنم.
خیلی خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر جوادی پروانه، اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
سلامت باشید، شب خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار شما. اما استاد عزیز جناب آقای دکتر خسرو رحمانی، فوق تخصص بیماری های روماتیسمی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در مورد بیماری بهشت برای ما در بخش کنکاش صحبت میکنند که گوش میکنید.
هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، دکتر رحمانی هستم، فوق تخصص بیماری های روماتیسمی کودکان. در ارتباط با بیماری بهجت مطالب خلاصه ای رو خدمتتون عرض می کنم. بیماری بهجت اصولا یکی از بیماری های روماتیسمی هست که ماهیتا یک التهاب عروقی هست در بدن، هم میتونه عروق شریانی و هم وریدی رو مبتلا بکنه و هم میتونه در سایزهای مختلفی از عروق کوچک، متوسط و بزرگ ابتلاعات رو ایجاد بکنه. در نتیجه این التهاب عروقی یا واسکولیتی که ایجاد میشه، علائم مختلفی در بیمار ظهور پیدا میکنه که میتونه علائم آفت‌های دهانی باشه، آفت‌های دستگاه ژنیتال یا تناسلی باشه، ضایعات چشمی یعنی درگیری چشم رو ممکنه ایجاد بکنه، درگیری پوستی، ضایعات پوستی ایجاد میکنه و درگیری عروق میتونه علائم انسداد عروقی رو به ویژه در وریدهای اندام‌ها و همچنین وریدهای سایر ارگان‌ها و حتی مغز میتونه ظاهر بکنه. و یکی دیگه از جاهایی که ممکنه درگیر بشه سیستم اعصاب مرکزی هست که هم میتونه شامل مغز باشه و هم نخاع. بنابراین با توجه به اینکه بیماری بهجت یک بیماری التهابی عروقی هست که تمام عروق بدن رو میتونه بدون استثناء درگیر کنه، علائم خیلی وسیع خواهد بود، یعنی تمامی ارگان‌های بدن میتونن درگیر بشن. از ارگان‌های مهمی که در اولین تظاهرات درگیر میشه سیستم پوستی مخاطی هست. همونطور که عرض کردیم آفت دهان یکی از نشانه‌های بارز بیماری بهجت هست. البته باید توجه بکنیم آفت دهان علل متعددی داره، از علل کمبود ویتامین‌ها، تریس المان‌ها، آلرژی و اینها ممکن هستش که ایجاد آفت دهان بکنند، تا بیماری‌های واسکولیتی و از جمله بیماری بهجت. بنابراین در کسی که آفت دهان پیدا می‌کنه باید توجه کرد که یکی از علائم، شاید علائم کمتر شایع، بیماری بهجت هست و اول باید سایر علل آفت‌های مکرر دهان بررسی بشند و اگر اونها بررسی شدند و بیمار اون بیماری‌های که عرض کردیم نداشت، در کنارش علاوه بر آفت دهان علائم دیگر بیماری بهجت مثل درگیری چشمی، درگیری پوستی، درگیری آفت‌های ناحیه ژنیتال رو داشت، این احتمال زیادی بیماری بهجت داره. باید توجه کرد از نظر علت، خب علت بیماری کاملا شناخته شده نیست، ولی به نظر میرسه که زمینه ژنتیکی در یک فردی که در معرض عوامل محیطی از جمله ویروس‌ها، عوامل آلرژیزا قرار میگیره، میتونه بیماری رو در فردی که زمینه ژنتیکی رو داره شروع بکنه و در نتیجه در جوامع مختلف شیوع این بیماری متفاوت هست. معمولا ذکر میشه که در مسیر جاده قدیمی ابریشم که از چین شروع میشده و از مسیر افغانستان و ایران عبور میکرده و به آسیای صغیر که در حال حاضر ترکیه هست و بعد اروپا میرسیده، این بیماری ژنش پراکنده هست و بسیاری از اقوامی که در این مسیر زندگی میکنن مستعد بیماری بهجت هستند. یکی از خصوصیات مهم بیماری بهجت درگیری دستگاه گوارش هست. از نظر علامت شناسی بسیار علامت ها شبیه به بیماری های التهابی روده مثل مخصوصا بیماری کرون هست، دردهای مبهم شکمی و حتی آفت های اطراف ناحیه در حقیقت پرینه میتونن دیده بشن، که خب در بیماری التهابی روده مثل بیماری کرون هم دیده میشه. بنابراین باید افرادی که بیماری التهابی روده دارند و از نظر جغرافیایی در مسیر ابتلا به بیماری بهجت هستند، از نظر این بیماری هم بررسی بشند. و یکی از تست های آزمایشگاهی که کمک میکنه